رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. ساعت 6:30 صبح چهارشنبه 14 دی 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 9 شب سه شنبه 2 فوریه 2016 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده نیم ساعت شامل این مطالب است: تأکید جنرال آمریکایی بر حضور برجسته‌تر در افغانستان، انتقال پول‌های نقد داعش از عراق به سوریه و موجودیت موانع در مذاکرات صلح سوریه. در این برنامه که همکارم نسرین محمود عزیزی میزبان آن است، بر علاوه اخبار و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، مصاحبه‌ای را در مورد مهاجرین افغان در اروپا هم خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با تاکید بر ضرورت ادامه کمک ایالات متحده برای افغانستان گفت که به منظور جلوگیری از گسترش دهشت افغانی و موجودیت نیروهای نظامی و پول آمریکا برای چند سال دیگر در افغانستان نیاز است. جنرال جان کمپل در جلسه استماعی کمیته قوای مسلح مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که در نشست وزرای دفاعی ناتو در ماه جولای سال روان میلادی در وارسا، پلان 5 ساله امنیتی را برای افغانستان اعلام خواهد کرد. فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت که ایالات متحده باید در خصوص ماموریت خود در افغانستان در سال 2016 و فراتر از آن انعطاف پذیری داشته باشد و نوعی این ماموریت با در نظر داشت وضعیت در آن کشور تنظیم شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که مساعی بین المللی برای شکست دادن گروه دولت اسلامی در جهت درست در حرکت است، اما او هشدار داد که برای حمایت از ثبات در عراق و لیبیا باید اقدامات بیشتر صورت گیرد. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنوید.
آقای کری در آغاز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در روم، خطرات تسخیر لیبیا را توسط تندروان برجسته ساخت، اما او اضافه کرد که توافق قریب الوقوع روی تشکیل یک حکومت جدید اتحاد ملی در این کشور غنی از نفت شاید مانع تسلط تندروان بر لیبیا شود. جان کری همچنان گفت که افغانستان با ائتلاف می پیوندد که علیه گروه دولت اسلامی مبارزه می کند.
Which we all know has its own challenges and which we are most of us involved in helping.
دیروز افغانستان، کشوری که ما همه می‌دانیم آزمون‌های خود را دارد و اکثریت ما در کمک به آن شامل هستیم، نیز مصمم شد تا به این ائتلاف بپیوندد.
آقای کری که وضعیت بشری در سوریه را فاجعه‌بار عنوان می‌کرد، تأکید کرد که کشورها باید بسیار جدی و قوی روی نیاز به آتش‌بس، ختم محاصره شهرها و تحویل دهی مساعدات‌های بشری در سوریه صحبت کنند.
قصر سفید میگوید که قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس بین‌المللی دونرها در لندن مساعدت‌های قابل ملاحظه آمریکا را برای مهاجرین سوری اعلام کند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در مکالمه تلفنی با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا روی وضعیت در سوریه و لیبیا صحبت کرد. قصر سفید میگوید در این تماس تلفنی آقای کامرون رئیس جمهور آمریکا را در جریان پیشرفت در مذاکرات عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپایی قرار داد. گروه دولت اسلامی یا داعش انتقال میزان هنگفته از پولهای نقد آن گروه را از عراق و پایتخت نامنهادشان در سوریه آغاز کرده است. به گفته مقامات عراقی و کردی، در ماه جنوری در اثر حملات هوایی ایالات متحده میلیون ها دلار از دارایی های نقد داعش از بین رفت. وزارت دفاع آمریکا چند هفته اخیر تصاویر ویدیویی را منتشر کرده است که به گفته مقامات ایالات متحده چگونگی بم افغانی تیاره‌های ائتلاف را بر ذخایر پول نقد داعش در موصل، عراق و نینوا نشان می‌دهد. مقام های کردی به صدای امریکا گفتند که پس از بمبگذاری 11 جنوری بر یک انبار پول نقد داعش در موصل، این گروه انتقال میلیون ها دلار را به جانب مرز به سوی سوریه آغاز کرد. دومین روز گفتگوهای غیر مستقیم به هدف پایان دادن به جنگ 5 ساله در سوریه که روز سه‌شنبه در ژنو برگزار شد، یک بار دیگر به مانعی برخورد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
استیفن دمیسورا فرستاده ویژه ملل متحد که قرار بود جداگانه با طرفین صحبت کند، قادر به این کار نشد. اما هیئت حکومت سوریه که قرار بود با دمیسورا دیدار کند، میگوید به دلیل اینکه چارچوب آجندای مذاکرات هنوز تکمیل نشده است، مذاکرات را به شکل رسمی آغاز نخواهد کرد. مخالفان میگویند تشدید حملات دولت و طیاره‌های روسی بر موازی آنان و با محاصره شورشان از دلایل است که آنان را از مذاکره منصرف کرده است. دمیتسورا روز دوشنبه با ورود نمایندگان کمیته عالی مذاکرات، گروه عمده مخالف حکومت اسد در این گفتگوها، آغاز این دور مذاکرات را به طور رسمی اعلام کرد. گفتگوهای غیر مستقیم نمایندگان حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و گروه‌های مخالف آن قرار بود با چند روز تأخیر از روز جمعه آغاز شود.
و شهر دالاس در ایالت تکساس آمریکا روز سه‌شنبه از اولین مورد انتقال ویروس زیکا توسط تماس جنسی گزارش داد. مقام‌ها در دالاس می‌گویند این شخص بعد از قرابت جنسی با فردی به ویروس زیکا مبتلا شد که از یک کشوری که ویروس در آن وجود دارد آمده بود. فدراسیون بین‌المللی صلیب سر خواستار بودجه اضطراری برای مبارزه با ویروس زیکا شد. این ویروس می‌تواند 4 میلیون نفر را در جریان سال جاری در کشورهای جنوب آمریکا مصاب سازد. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
سازمان جهانی صحت از موج شدید بیماری میکروسفالی اطفال ناشی از احتمال مصاب بودن آنان به ویروس زیکا در آفریقا، آسیا و سایر مناطق که با کمبود و فقدان تجهیزات برای مبارزه با این بیماری مواجه اند، هشدار داد. با گزارش در رابطه از لیزا شلاین توجه کنید که برگردان دری آن را از قدیر مشرف می شنوید.
سازمان جهانی صحت موج اخیر واقعات میکروسفالی و سایر تشوشات عصبی را در برزیل به خاطر ارتباط آن با ویروس زیکا یک حالت اضطرار نگرانی بین‌المللی صحت عام عنوان کرده است. گزارش اخیر سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که نوزادان متولد شده با سرهای کوچک در برزیل در فاصله بین ماه‌های اکتبر و جنوری به 4200 تن رسیده که در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش 10% را نشان می‌دهد. این سوی تشکل ولادی بیماری عصبی اکنون به 25 کشور آمریکای لاتین گسترش یافته است. سازمان جهانی صحت می‌گوید با وجود که میکروسفالی یک بیماری نادر است، اما نگرانی ایجاد شده که این بیماری ممکن به سایر نقاط جهان نیز گسترش یابد، مناطقی که ممکن شهروندان آن در برابر ویروس زیکا معافیت کسب نکردند. انتونی کوستیلو، رئیس صحت طفل و مادر در سازمان جهانی صحت میگوید پشه‌ای که ویروس زیکا را انتقال می‌دهد در سرتاسر آفریقا، بخش‌های از جنوب اروپا و بسیاری قسمت‌های آسیا به ویژه جنوب شرق آسیا وجود دارد. آقای کوستیلو میگوید میکروسفالی همانند ایبولا یک بیماری تهدید کننده حیات نیست، اما خاطر نشان میکند که اختلالات ناشی از کوچک بودن جمجمه دماغ کوچک را نیز در نزد اطفال باعث می شود که یک تاثیر دردناک و اذیت کننده ای را برای خانواده های آن کودکان به جا میگذارد.
To have a chart with microcephaly and to have a tenfold increase in numbers.
تولد اطفال با جمجمه کوچک آن هم با 10% افزایش و توانمندی گسترشان نه تنها در کشورهای آفریقایی لاتین بلکه در آفریقا و آسیا که سطح تولدات خانواده های آن قاره بیش از حد است، ما را به این نتیجه می رساند که این بیماری یک نگرانی صحی بوده و وضعیت اضطراری را تشکیل می دهد. به ویژه ایجاب می کند تا در بخش تشخیص، نظارت و تداوی این بیماری کارهای عاجل را انجام دهیم.
برای ختم این بیماری، سازمان جهانی صحت یک واحد پاسخگویی جهانی را تشکیل داده که یک جا با افراد دارای تخصص متفاوت در مراکز منطقه‌ای کار می‌کنند. دکتر کوسیلو می‌گوید که گروه پاسخگو تمام درس‌ها و تجاربی را که در جریان مبارزه با ویروس ایبولا مختند استفاده خواهند کرد. سازمان جهانی صحت در بخش مبارزه و اقدامات لازم علیه جلوگیری و محو بیماری ایبولا در شرق افریقا تحت انتقادات شدید قرار گرفته بود. در آن زمان سازمان جهانی صحت بیماری ایبولا را یک حالت اضطرار صحت عامه در سراسر جهان اعلام کرد. ایبولا در سال 2015 جان هزاران نفر را گرفت، اما در نهایت جهان قادر شد جلو شیوع آن را نه تنها در کشورهای ایبولا زده بلکه در سایر نقاط جهان نیز بگیرد. اداره سازمان جهانی صحت این بار تلاش کرده با اعلام حالت اضطرار از هر گونه کوتاهی در راستای مجادله و محو این بیماری در جهان جلوگیری کند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا. سویدن و آلمان دو کشوری اند که اخیراً محدودیت شدیدی را بر پناهجویان وضع کردند. محمد اسحاق فیاض پناهجوی افغان در آلمان است. او پناهجویان را به چندین دسته مثل پناهندگان واقعی، متواری از جنگ، معتادین، اوباشان، عیاشان و سارقان تقسیم می کند. آقای فیاض که تجربه خبرنگاری نیز دارد، از سیاست پناهندگی کشورهای اروپایی انتقاد کرده میگوید که آن کشورها سیاستهای احساساتی را در قبال پذیرش مهاجرین و پناهندگان اتخاذ کردند. آقای فیاض در مصاحبه با محمد احمدی از طریق تلفن در مورد چشم دیدهایش از وضعیت پناهجویان اخیر در اروپا صحبت کرده است. توجه کنید.
ما به عنوان مترجمی که با دوستا در ارتباط بودیم در بیمارستان ها در کم با دوستایی که نشوار بودیم و چی مسیر را که من از ترکیه تا آلمان آمدم شاهد عزیز بودم. تعداد اندک یعنی با توجه به چشمگیر خود میگیم از پناهندگان که آمدن متاسفانه معتاد بودن، گرفتار احتیاط داشتن و اینا را وقتی ما سوال میکردم با دو دلیل میگفتن، یک چون که خودشان همینطوری با فاصله یک جا شده بودن آمدن و یک تعداد درم خانواده هایشون به امید از این که بتونن احتیاطشان را ترک بکنه اینا را فرستاده بودن اروپا که در همون کمپی که ما بودیم متاسفانه اونا گرفتار احتیاط بودن و احتیاط بچی میکرد. مسئله جنگ و دعوایی که بین پناهندگان بود، خب اینا متاسفانه از خود ترکیه که شروع میشد و خود این بارها شاهد جنگ های خونی بودن بین عراقی ها، افغانی ها، ایرانی ها و سوری ها. اینا واقعا آدم هایی بودن که از منطق درستی برخوردار نبودن، با کوچکترین واکنش شروع میکردن، درگیری میکردن. این مجموعه ها هستن. این که ما بگوییم که چی درصد از این مجموعه از پناهندگان به این نوع افراد شامل میشه، من آمار دقیقی ندارم، ولی در هر کمپی ما میتونیم معتاد پیدا کنیم و در هر کمپی آدم های بدماش چاخوتش پیدا کنیم، در هر کمپی میتونیم دوست پیدا بکنیم، ولی این دلیلی نمیشه که همه مهاجرین گرفتار چنین وضعیتی هستن.
شماری از پناهندگان به تحلیل شما افکار افراطی داشتند. این افراد هم در کنار سایر افراد پناهنده شدند. این پناهجویان بیشتر از کدام کشورها هستند؟
در ارتباط با باورهای افراطی من بین افغان‌ها بسیار کم می‌بینم، بسیار کم. متأسفانه بین پناهندگان عرب از کشورهای عربی بیشتر این موضوع مطرح است. در قسمت مسئله سواد متاسفانه تعداد زیادی از پناهندگان افغانی که آمدن متاسفانه از سواد کافی یا به عبارت دیگر تخصص کاری برخوردار نیستند. ولی در این که بگوییم که در افغانها مهاجرین اقتصادی هستند و الان در قدم اول یک تعریف درستی از مهاجر اقتصادی نشده. من مهاجر اقتصادی معمولا برای کشوری دوستم میشه که کشورش امن است اما تا شرایط اقتصادی خوبی نداره، مثلا مثل یونان یا مقدونیه یا بوسنی هرزگوین. اینا وقتی که من اونا نوان مهاجرین اقتصادی دوست میشه، ولی به نظر من در کشوری وقتی که جنگ باشه، در کشوری که حتی پایتختش هر روز دچار حملات انتحاری شود، مردمی که از اون مسیر از اون منطقه از کشور میه، من خودم شخصا پناهنده اقتصادی نمیدانم اینها را، اونا خودشون در یک نحوی مهاجره، یعنی به خاطر این که در اون منطقه امن نیست جانشون در خطر نباشه، چون تعریفی که برای از اینکه چی کسی مهاجر اقتصادی چی کسی مهاجر اقتصادی یه اینه که مکانی که جان اون انسان در خطر نباشه اون میشه مهاجر اقتصادی. ولی یک افغانی در کدام نقطه افغانستان از نظر کاری، از نظر زندگی، مکان زندگی در امنیتی کامل بسر میبره که ما بگویم اونو مهاجر اقتصادی هستن؟
آیا پناهندگان افغان تعریف مشخصی از پناهندگیشون به اروپا داشتن؟ و این چقدر در پذیرش یا رد آنها در کشورهای پناهپذیر اروپایی تأثیر گذار است؟
ممکن است که تعدادی مثلا با امید از اینکه یک زندگی بهتر در اونجا داشته باشه آماده باشه، من تو بحث این نیست، بحث این است که ما وقتی که در یک کشور جنگ باشه، کسی که آرامش و آسایش زندگی نان خاطر برای ادامه زندگی نداشته باشه، خب همه که از دنبال یک مکانی میگرده که در امنیت باشه. تصفانه اکثر پناهندگان نمیدونه تعریف درستی از ایرائه کسی خود نداره، تعریف درستی از حق پناهندگی خود نداره، و همین خاطر است که تعداد زیادی حق افغان ها تلف میشه اینه که از حقوق پناهندگی خودم آشنایی ندارم.
زندگی آخه سرای بندگی در کار نیست، بندگی در شرط باشد، زندگی در کار نیست، زندگی آخر سرای بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست، زندگی آخه سرای بندگی در کار سرت باران دور آسمان را گو میرا بارندگی در کار نیست، زندگی آخه سرای بندگی در کار نیست، بندگی در شرط باشد، زندگی در کار بندگی در کار فشار دشمنان، گر فشار دشمنان آبت کند نیستی پشو مرد باش خستگی، شرمندگی در کار نیست، زندگی آخر سرایت بندگی در کارم نیست، بندگی در شرط باشد، زندگی در کارم نیست. زندگی آخر سرایت، بندگی در کارم
صدای امریکا، آشنای شما. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه در روم پایتخت ایتالیا با نمایندگان حدود 20 کشور ملاقات کرده و روی تقویت مساعی بین المللی جهت شکست دادن گروه دولت اسلامی بحث کردند. برگردان گزارش جف کستر خبرنگار صدای امریکا را از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. جان کری در ملاقات با وزرای خارجه کشورهای ائتلاف پیشنهاد یک استراتژی چند جانبه را برای شکست دادن گروه دولت اسلامی مطرح کرد. در آغاز جلسه، پاولو جینتلونی وزیر خارجه ایتالیا آنچی را تا حال قوای ائتلاف انجام داده است برجسته ساخت. جینتلونی که از عنوان مخفف عربی داعش برای اشاره به دولت اسلامی استفاده می کرد گفت:
We have had up and downs. But more recently, more ups than downs. And Daesh lost.
ما فراز و نشیب‌های زیادی داشته ایم، اما در این اواخر فراز ما بیشتر بوده است. داعش 40% از قلمرو تحت اختیار خود را در عراق و 20% از اراضی تحت کنترل خود را در سوریه از دست داده است. این موفقیت‌ها را باید به تعهد مشترک و عزم و اراده همه ما نسبت داد.
به دنبال این اجلاس، کری و جینتلونی اعلامیه مشترکی را که در آن کشورهای عضو ائتلاف تعهد خود را برای تشدید و سرعت بخشیدن مبارزاتشان وعده سپردند، به خوانش گرفتند. آقای کری همچنان گفت رسیدگی به وضعیت بشری در سوریه در اولویت قرار دارد. او اوضاع را فاجعه خواند که از جنگ جهانی دوم تا حال دیده نشده است. اما وزیر خارجه ایالات متحده گفت راه سری برای نابود ساختن داعش خاتمه بخشیدن به جنگ در سوریه است.
میخواهید داعش را شکست دهید؟ میخواهید داعش را سریعا شکست دهید؟ پس از طریق مذاکرات جنگ سوریه را پایان بخشید. زیرا دقیقا بعد از خاتمه بخشیدن به جنگ این اتفاق خواهد افتاد. تمام نیروهایی که مخالف داعش می باشند می توانند با هم بپیوندند، نه اینکه یک مرد یعنی رئیس جمهور بشار الاسد آنان را منقسم کند، بلکه با پیوستن به هم برای از بین بردن داعش که با عنوان یک تهدید برای همه است مساییشان را بیشتر کنند.
جان کری گفت از ماه می تا حال تلاش های نظامی باعث کشته شدن بیش از 90 رهبر ارشد و نیمه ارشد گروه دولت اسلامی شده است و تقریبا تمام ساحات سرحد بین سوریه و ترکیه از کنترل این گروه خارج شده است. وزیر خارجه امریکا گفت دوام دادن اقدامات مؤثر آزمون برانگیز است. به گفته ای آقای کری، این مساعی خستگی ناپذیر با تنروان فرصت تجدید قوا و یا یافتن پناهگاه امن را که در آن مخفی شوند نخواهد داد.
پس از تایید موجودیت ویروس پولیو در آب‌های ناحیه 8 شهر کابل، وزارت صحت افغانستان کمپین 3 روزه واکسن پولیو را در شهر کابل و ولسوالی‌های بگرامی و سروبی راه اندازی کرده که تا روز چهارشنبه 14 ماه دل ادامه می‌یابد. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2، قسمان ابرآلود. مزار شریف 15.4، فرا 18.3. بامیان منفی 2، منفی 11. غزنی 6 منفی 4، خوست 16.2، لوگر 10 منفی 2، لغمان 18.3، جلال آباد 21.5، قندوز 14.2، انخوی 17.2، فیض آباد 21.4، حیرتان 17.3، میمنه 16.0، شبرغان بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 2، آسمان قسمن ابرآلود، ارگون بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 4، آسمان صاف و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین ترین منفی 12، آسمان قسمن ابرآلود خواهد بود.
فشرده اخبار. فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با تاکید بر ضرورت ادامه کمک ایالات متحده برای افغانستان گفت که به منظور جلوگیری از گسترش دهشت افغانی و موجودیت نیروهای نظامی و پول آمریکا برای چند سال دیگر در افغانستان نیاز است. جنرال جان کمپل در جلسه سه‌ماهه کمیته قوای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت که در نشست وزرای دفاع ناتو در ماه جولای سال روان میلادی در وارسا پلان 5 ساله امنیتی را برای افغانستان اعلام خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در روز سه‌شنبه گفت که مساعی بین‌المللی برای شکست دادن گروه دولت اسلامی در جهت درست در حرکت است، اما او هشدار داد که برای حمایت از ثبات در عراق و لیبیا باید اقدامات بیشتر صورت گیرد. آقای کری در آغاز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در روم خطرات تسخیر لیبیا را توسط تندروان برجسته ساخت. جان کری همچنان گفت که افغانستان با ائتلاف میپیوندد که علیه گروه دولت اسلامی مبارزه میکند. قصر سفید میگوید که قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس بین‌المللی دونرها در لندن مساعدت‌های قابل ملاحظه آمریکا را برای مهاجرین سوری اعلام کند. گروه دولت اسلامی یا داعش انتقال میزان هنگفت از پول‌های نقد آن گروه را از عراق و پایتخت نامنهادشان در سوریه آغاز کردند و گفته مقامات عراقی و کردی در ماه جنوری در اثر حملات هوایی ایالات متحده میلیون ها دلار از دارایی های نقد داعش از بین رفت. وزارت دفاع آمریکا چند هفته اخیر تصاویر ویدیویی را منتشر کرده است که به گفته مقامات ایالات متحده چگونگی بم افغانی طیاره های ائتلاف را بر ذخایر پول نقد داعش در موصل، عراق و نینوا نشان می دهد. دومین روز گفتگوهای غیر مستقیم به هدف پایان دادن به جنگ 5 ساله در سوریه که روز سه‌شنبه در ژنو برگزار شد، یک بار دیگر به مانع برخورد. استیفان دیمستورا، فرستاده ویژه ملل متحد که قرار بود جداگانه با طرفین صحبت کند، قادر به این کار نشد. هیئت حکومت سوریه که قرار بود با دیمستورا دیدار کند، میگوید به دلیل اینکه چهارچوکات اجندای مذاکرات هنوز تکمیل نشده است، مذاکرات را به شکل رسمی آغاز نخواهد کرد. مخالفان میگویند تشدید حملات دولت و طیاره‌های روسی بر مواضع آنان از دلایل است که آنان را از مذاکره منصرف کرده است. و شهر دالاس در ایالت تکساس آمریکا روز سه‌شنبه از اولین مورد انتقال ویروس زیکا توسط تماس جنسی گزارش داد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشین. اما از پلوی رادیویتان تکان نخورین. رادیو آزادی روی عین موج با آخرین اخبار و گزارشات نشرات خود تا تقریبا 30 ثانیه دیگه یا 35 ثانیه دیگه آغاز میکنه. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدایا رو نگهدارتان. We'll be right back.